مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
در بخش پیش به تأثیرات داخلی و خارجی گروگانگیری سفارت آمریکا بر ایران پرداختیم. در این بخش نگاهی داریم به عملیات طبس و واکنش‌ها به آن. 8 بهمن ماه 1358 6 کارمند سفارت آمریکا که هنگام حمله به سفارت این کشور در تهران فرار کرده و در خانه‌های دیپلمات‌های کانادایی پنهان شده بودند از ایران گریختند. در سال 1997 برابر با 1376 خورشیدی بر اساس اسنادی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فاش کرد مشخص شد که CIA هم برای فرار 6 دیپلمات آمریکایی با سفارت کانادا در تهران همکاری کرده بود. اوایل اسفند 1358 کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل به تهران رفت تا درباره وضعیت گروگان‌ها تحقیق کند. در فروردین ماه 1359 شاه از پاناما به مصر بازگشت. 18 فروردین ماه 59 جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد. او همچنین از تهران خواست دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کند. بعد از آنکه تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران منجر به آزادی گروگان‌ها نشد، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت برای آزادی گروگان‌ها از طریق عملیات نظامی اقدام کند. 2 اردیبهشت 59 صلیب سرخ از گروگان‌ها بازدید کرد. معصومه ابتکار از دانشجویانی که در گروگانگیری سفارت آمریکا نقش موثری داشت در کتاب خود به نام تسخیر نوشته که صلیب سرخ برای مطلع شدن از وضعیت گروگان‌ها و محل نگهداری آنها و گزارش آن به آمریکا به ایران سفر کرده بوده. پنجم اردیبهشت 59 8 نفر از نیروهای نظامی آمریکایی معروف به نیروهای دلتا که برای نجات گروگان‌ها به ایران آمده بودند کشته شدند. عملیات پنجه عقاب که بعدها به عملیات طبس معروف شد از نخستین عملیات نیروهای دلتا بود. در هنگام اجرای عملیات با ورود نیروهای آمریکایی به حریم هوایی ایران یکی از هلیکوپترها در 120 کیلومتری راور کرمان دچار نقص فنی شده و به اجبار فرود آمد. سرنشینان آن به هلیکوپتر دیگری منتقل شدند و آن هلیکوپتر هم دچار نقص فنی شده و به ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس بازگشت. 6 هواپیما و 6 هلیکوپتر دیگر خود را به طبس رسانده و در تاریکی شب فرود آمدند. در حین سوختگیری یکی دیگر از هلیکوپترها دچار نقص فنی شد. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا با شنیدن این خبر دستور بازگشت نیروها را داد، اما هنگام برخاستن هواپیماها و هلیکوپترها طوفان شن آغاز شد و یک هواپیمای 330 و یک هلیکوپتر CH-53 با هم برخورد کرده و هر دو آتش گرفتند. قرار بود این نیروها از طبس به تهران بروند و در ورزشگاه امجدیه سابق که به شیرودی معروف است ورود بیایند و سپس به سفارت آمریکا حمله کرده گروگانها را آزاد کنند و دوباره به طبس رفته و از آنجا با هواپیما از ایران خارج شوند. هنری پرکت مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران که از مخالفان عملیات نجات گروگان‌ها بود درباره عملیات طبس و چگونگی انجام آن به رادیو فردا چنین میگوید:
وزارت دفاع و CIA عملیات نجات را طراحی کردند. ما در وزارت خارجه آمریکا، من و دیگر همکاران مخالف عملیات نجات بودیم، چون فکر می‌کردیم این عملیات نتیجه‌ای نخواهد داشت. ما فکر نمی‌کردیم که در کشور بزرگی مثل ایران بشود گروهی کوچک وارد شوند و عملیاتی انجام دهند. اطلاعات مشخصی هم از گروگان‌ها نداشتیم. من فکر می‌کردم که تعدادی از افراد در این عملیات جان خود را از دست می‌دهند و عملیات موفق نخواهد شد. بنابراین ما در این عملیات درگیر نشدیم و وزارت دفاع و CIA چون وزارت خارجه مخالف این ایده بود ما را در این عملیات مشارکت ندادند. ما بعداً از عملیات نجات طبس خبردار شدیم. تعدادی از افراد دخیل در این عملیات هم جان خود را از دست دادند.
جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا که دستور اجرای عملیات تبس را صادر کرده بود، بعد از شکست این عملیات در یک سخنرانی گفت که این عملیات یک عملیات بشر دوستانه بوده و علیه ایران یا مردم ایران برنامه ریزی نشده بود.
There was no fighting. There was no combat. But to my deep regret,
هیچ درگیری یا مقابله‌ای نبود. با تأسف زیاد باید بگویم که 8 نفر از نیروهای آمریکایی در برخورد دو هواپیما کشته شدند و 7 نفر آمریکایی دیگر در این حادثه زخمی شدند. نیروهای ما سریع از ایران خارج شدند و کسانی که زخمی شده بودند تحت معالجه قرار گرفتند و انتظار می‌رود همه آنها بهبود یابند. هیچ یک از مقام‌های ایرانی تا چند ساعت بعد از خروج نیروهای آمریکایی از ایران از این عملیات خبر نداشتند. تیم عملیاتی ما و من می‌دانستیم که این عملیات خطرناک و سخت است. همه این افراد داوطلب بودند و به مقدار زیادی آموزش دیده بودند.
They were all volunteers. They were all highly trained.
منصور فرهنگ سفیر سابق ایران در سازمان ملل درباره اینکه چرا جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا دستور داد که نیروهای آمریکایی برای نجات گروگان‌ها وارد ایران شوند میگوید:
اینها در اون موقع وقتی که امیدشون به کلی قطع شد از اینکه از راه دیپلماسی و از راه مذاکره بتونن گروگان‌ها رو آزاد بکنن. و دوم اینکه توجه داشته باشیم که در اون سال، یعنی سال 1980، سال مبارزات انتخاباتی بین کارتر، بین حزب دموکرات و جمهوری خواهان بود و این امر هم بسیار بسیار مهم بود به دلایل مختلف سیاسی داخل آمریکا. و در اون موقع گروگانگیری به عنوان به اصطلاح استدلال ضعف دولت کارتر خیلی به ضرر او تمام شد. یعنی امروز قالب تحلیلگران اون دوره، در چه در اون زمان و چه تاریخ نویسانی که بعد به این موضوع پرداختن، میگن علت شکست کارتر در انتخابات سال 1980 گروگانگیری بود. بنابراین کارتر میخواست از این موضوع جلوگیری بکنه و اون دست به قماری زد و قمارش این بود که اگر میتونست گروگان‌ها رو آزاد بکنه با اون دخالت نظامی که تبس به فاجعه کشیده شد، این یک تغییر اساسی در مبارزات انتخاباتی آمریکا ایجاد می‌کرد. بنابراین کارتر به نظر من تعهدش به حقوق بشر و تعهدش به سلامت دیپلمات‌های آمریکایی بسیار انسانی و قابل تقدیر بود، ولی انگیزه سیاسی او و حزب دموکرات رو هم به هیچ وجه نمیشه ندیده گرفت. اینه که هم علاقمند بود که گروگان‌ها هر چه زودتر آزاد بشن، دیپلمات‌ها آزاد بشن، و هم اینکه با آزادی اونها از طریق دخالت به صدا سری نظامی بتونه کسب اعتبار سیاسی و امنیتی در جامعه آمریکا بکنه که رقبای جمهوری خواه خودش رو شکست بده.
به دنبال انجام عملیات نجات و شکست آن، دانشجویان بیمان را داشتند که آمریکا به دنبال عملیات دیگری باشد. معصومه ابتکار از دانشجویان گروگانگیر در کتاب تسخیر می نویسد که پس از واقعه تبس، گروگانها به خانه های امن در شمال تهران، اصفهان، قم، تبریز، مشهد، جهرم، یزد، محلات، شیراز و خرم‌آباد منتقل شدند. درباره دلایل شکست عملیات نیروهای دلتا در تبس نظرات متفاوتی وجود دارد. طوفان شن، فرسوده بودن هواپیماها و هلیکوپترها، انتخاب خدمه پروازی کم تجربه از نیروی تفنگداران دریایی برای خلبانی هلیکوپترها و کم بودن تعداد هلیکوپترها از جمله این دلایل اعلام شده. آیت الله خمینی اما شکست عملیات نجات را هدیه ای از جانب خدا دانست و در اردیبهشت 59 گفت:
این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد. ما ساقط کردیم. شنها ساقط کرد. جنها مأمور خدا بودند. باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم. تمام قدرت خداست.
سایرس ونس وزیر خارجه آمریکا در اعتراض به دستور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا برای انجام عملیات تبس از سمت خود استعفا کرد. او حتی منتظر نتیجه عملیات نماند و استعفای خود را به محض صدور دستور آغاز عملیات اعلام کرد. او معتقد بود که عملیات تبس بسیار خطرناک است. بر اساس اسنادی که بعد از گروگانگیری منتشر شد، آقای ونس با پذیرفتن شاه در آمریکا برای انجام معالجات هم مخالف بود. به دنبال شکست عملیات تبس، دستور انجام عملیات دیگری هم صادر شد که این عملیات هرگز اجرا نشد. آیت الله خمینی در همان روزها اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به آمریکا اجازه دخالت نظامی نخواهد داد.
ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور. نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنند. نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنند. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنند، ما نمیگذاریم اینا تیاراشون پیاده بشن، چت بازاشون رو بین هوا میکشیم از من میبریم.
در بخش بعدی به تشکیل مجلس شورای اسلامی، ترکیب آن و جنگ ایران و عراق می‌پردازیم.